بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع دیدار با انسانیت. جلسه ششم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم
صل على محمد وعلى طيبين الطاهرين ولعنت الله على القوم الظالمين من الان الى قيام يوم الدين. بحثی که جلساتی رو در کنار عزیزان و دوستان با هم تلمذ می‌کردیم، محضر این زیارت شریف، زیارت امینالله بود و عبارات اول این زیارت که خیلی محل توجه ما اهل بیت عصمت و ائمه طاهرین و ائمه هدا رو با عنوان امینالله خطاب میکنیم در زیارت امینالله و حجت خدا بر خلق. عرض شد که این عنوان، این عبارت جای دقت بیشتری داره. در قرآن کریم حقیقت انسانیت رو با امانت گره زده. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. مقداری جلسات قبل در مورد این عرایضی بود و نکاتی رو با عزیزان داشت. نکته اصلی اینه که انسان و همه موجودات، همه آنچه دارند امانت. اصلا وجود انسان، هستی انسان امانت، حتی روح انسان امانت، همش امانت الهی است و این امانت رو باید اونجوری که صاحب و مالکش خواسته تحویل او داد، جوری باید در این تصرف کرد که او خواسته. این چشم و گوش ما امانت. اما یملک السمع والابصار، در قرآن فرمود من مالک شنیدن گوش شما و مالک چشم شما، نه اینکه از خودت لطف کن اونو که من میگم انجام بده. ما معمولا اینجور فکر میکنیم، که چشم مال خودم خیلی کارم میتونم باش بکنم، حالا خدا فرموده اینطور نگاه کن، منم دیگه حالا چون خداست اعتماد میکنم به حرفش، بعدن هم طلبکار میشم که خدایا میتونستم اونطور نگاه کنم، نگاه نکردم، میتونستم اونطور بشنوم، نشنیدم. این طلبکاری ها برمیگرده به چی؟ برمیگرده به این که من نفهمیدم مال من نیست، من فکرم مال خودمه دیگه، حالا حرف گوش دادم از خدا و دیگه حالا خدا گفت این کارو بکن، منم طلبکارم که به هر حال با این کارو که نماز خوندم. ولی اگر فهمیدم او مالک ایناست، اینجا تازه انسان شرمنده میشه که تو این ابزار رو تو این مسیر به کار گرفتی، این فخر برا منه. یا من ذکره شرف للذاکر، ذکر تو شرافت برا منه، شرافت این زبانه، این نماز شرافت این دست و پاست، اینی که تو مهار کردی این چشم رو از حرام، اولا تو مهار کردی، ثانیا این شرافت برای منه، این افتخار برای منه. فرض بفرمایید شما از یک سر چشمه میخواید آب برسونید به یک باغی، یک مسیری معبری برای این باغ طراحی میکنید، میکنید آب رو از اون سر چشمه میرسونید به این باغ و این زمین. این زمین وسیع خیلی جاهاشو میشد برش زد، شیار زد، آب رو منتقل کرد، یه جاییش شیار میخوره، اونجا میشه نهر، اونجا میشه بستر عبور این آب، حالا هر اسمی میخوایم روش بذاریم. اینجا اینکه این زمین، این تیکه از کویر، این تیکه از این زمین خشک و بی آب و علف معبر واقع شد، افتخار و شرف برای این تیکه از زمینه. این زمین که نمیتونه اینجا فخر فروشی کنه، بگه منم دارم آب میرسونم به اون باغبان، منت بذاره که من آبو دارم منتقل میکنم. او منت پذیره. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسه. خدا متعال میفهمد من منت دارم. لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم من هداکم. منت نذار که اسلام آوردی، من منت دارم که هدایتت کردم، من منت دارم که پیغمبر فرستادم، منت نذار که پیغمبر رو قبول کردی، منت از جانب من به توه. من این زمین خشک و تشنه رو سیراب کردم، من اینجا شیار زدم، من این پیغمبر رو برای این امت فرستادم. بین این همه سرزمین، بین این همه کبیر، بین این همه امت، این فخر و شرافت نصیب امت شما شد. کنتم خیر امت اخرجت للناس. در قرآن فهمون شما بهترین امتی هستید که من در کل عالم منتشر کردم، به خاطر مزایایی که در احکامتونه، به خاطر پیغمبرتون، به خاطر کتابتون شرافت خودمون تعال قائل شده. این منت از جانب اوست به ما. باقبان منت میذاره به این زمین. بعد فرمود اگرم ببینه که اهل نیستید و انترتد دو، اگر ارتداد پیدا کنید برگردید، فسوفه یعطی الله به قومه. میرم یه تعداد دیگر رو میارم. منت نذار لا یکون و امثالکم، یه جا فهمون لا یکون و امثالکم، یه تعداد میارم که مثل شما ها نباشن. یه جا دیگه فهمون یحب بهم و یحب بونه، یه تعداد عاشق برمیدارم میارم. منت از جانب اوست به ما. اینکه این نام مقدس بر زبان ما جاریست، منت از جانب اوست که نام بر زبان ما جاریست. این الله گفتن و لا اله الا الله، این منت از جانب اوست. مولوی قشنگ میگه، میگه که در طلب برآورده شدن حاجتت نباش، خود این که حاجت رو عرضه میکنی برآورده شدن حاجته. گفت دعا میکرد مستجاب نمیشد، الله الله میگفت جواب نمیرسید، یه وقت ملتفت شد. مولوی میگه بلکه آن الله تو لبیک ماست، وان نیاز و درد و سوزت پیک ماست. گفت جواب تو همون وقتی گرفتی که الله گفتی، اونجا جواب گرفتی، اونجا مورد توجه و عنایت واقع شدی. حضرت امام رضوان الله علیه میفرمود که اولیاء خدا دعا نمی کنند که حاجت بگیرن، اولیاء خدا دعایشان حاجتشان است. حاجتشون همینه که بخوانند و از سر ادب درخواست میکنن. اگر تو دعاشون چیزی میگن، درخواست واقعی نیست، برای اینکه او درخواستی نداره. ولی خدا وقتی دعا میکنه سپرده به خود، او چیزی نمیخواد، تعیین نمیکنه برای خدا، طراحی برای خدا نداره. از باب ادب که او فرموده بخواه، اونی که میدونه که مطلوب اوست، اینی که تو ادعیه داریم، از باب ادبه. اونایش که حالا در غیر امور هدایت و اینها، تو امور دنیا و اینها که درخواست میکنه، وجعل نور فی بصری و البصیره فی دینی و الیقین فی قلبی و السلامه فی نفسی و السعه فی رزقی، طلب سعه در رزق میکنه. ولی خدا که طلب سعه در رزق نمیخواد بکنه، و هر قدر که بهش بدن قانه، نه کمش نه زیادش، اصلا سه معنا نداره. سه اونی که تو تعیین کن، من بهش نمیگم بیشترش کن. بیشتر یعنی چی؟ بیشترم که میگم برای اینکه تو از من خواستی، خواستید من بیشتر بخوام، من اونو میخوام، یعنی که من که خواسته نداره. چند روز دیگه میلاد این حضرات، این زوات مقدس است. ابو عبدالله الحسین به امام سجاد علیه السلام فرمودن که در کربلا ماذا تورید، ظاهرن روز عاشورا لحظات پایانی عمر شریفشون، پسرم چی میخوای؟ حاجتت چیه؟ دعات چیه؟ ایام میلاد این بزرگ عباراست. عرض کرد که ارید و انلا ارید، خواستم اینه که هیچی نخوام. گفت از امامزا چی میخوای؟ گفت نخواستن بخوام، نخواستن بخوام. اونا خواستشون نخواستنه. وقتی تو هستی من چی بخوام؟ وقتی تو میخواهی من چی بخوام؟ تو تو میدانی و میتوانی و میخواهی. من نمیدانم و نمیتوانم. خب خواستم که فرورین است، خواستم گداییه، من دعام، من حاجتم همین خواستنمه، همین صدا زدن توه، همونی که امام صادق علیه السلام فرمود، فرمون حاجتی داشتم در پیشگاه مقدس کبریا حضرت باری تعالی. چقدر این معارف عمیقه، چقدر این معارف زلال. این ماه شعبان که واردش شدیم، دقایق ابتداییش، ماه رحمت و رضوان، چه ماهیست. این ماه شعبان امسال هم که دیگه ویژه شد، شب جمعه شروع شد، با باران شروع شد، دیگه رحمت چند قبض است دیگه. امام صادق فرمود دعایی داشتم، مادم عرض حاجت بکنم محضر خدای تبارک و تعالی، صدا زدم اللهم، جواب رسید لبیک عبدی. فرمود نسیت و حاجتی، حاجتم فراموش کردم. فرمود لبیک عبدی، جانم بنده من، نسیت و حاجتی، اصلا یادم رفت چی میخواستم، همینو میخواستم تو رو. قرض رهروی منزل عشقی موسی سر حد عدم، تا به اقلیم وجود این همه راه آمده. چیزی دیگه نمیش بهونه گفتی، با این بهونه ها خواستی ما رو شکار کنی، بیاری به تو بگیم، اگر تو که معطل خواستن ما نمیمونی، تو خود بهترین تقدیر رو داری، واسه به این بهونه بابی باز بشه، بنده بیاد دلش گرفتار بشه. قرض اینه که این میشه امانت، این زبان هم امانت، این چشم و گوش هم امانته، و همه از جانب خود اوست. اگرم دعا میکنه به تصرف اوست و به خواست اوست، و این تصرف شرافت برای منه چون مال اوست. این فضیلت رو خدای متعال داده که این مال خودش رو اینجا خودش به این نحو به کار بگیره. این افتخار برای منه، بین این همه اموال خودش در این عالم این رو قابل دونسته، این چشم و گوش رو قابل دونسته، این دست و پا رو قابل دونسته. کفا بی فخرن ان اکون لکه عبدا و کفا بی عزن ان تکون لی ربا، که خیلی تعبیر بلندیست. برای من همین فخر کافیه که من بنده تو هم، انتصاب من به تو، من مال تو هم، من مال تو هم، و این عزت برای من کافی که تو رب من. به هر میزان که انسان درک این امانت رو میکنه به اون مقرب میشه. ما الان تصورمون نسبت به عمرمون چیه؟ نسبت به وقتمون چیه؟ ادراکمون چیه؟ خب اگر مالک میدونیم، میگیم وقت خودم هر جور دوست دارم خرجش میکنم، در مورد پولمون، پول خودم هر جور دوست دارم خرج میکنم، امکانات خودم، چشم خودم، گوش خودم، اونطور که دلم میخواد، فرهنگ غرب، فرهنگ بیمار و حیوانی غرب، هی به این مسئله دامن میزنه، همه چیز ملک خودم، اختیار خودم، فضای اومانیستی به این سمت دیگه، ملکیت مطلق انسان، همه اینها دارایی خودم، هر جو که دلم بخواد تصرف میکنه، در حالی که اینا هیچ کدوم مال من نیست، همش امانت. این دست و پا امانت. لحظه مرگ انسان این حقیقت ملتفت میشه که امانتی بوده، و صاحب امانت، انسان مواجه میشه با صاحب امانت، و صاحب امانت با یک شکوه و هیبت و جلالی، ادراک فوق‌العاده ای است این ادراک. انسان عظمت خدای سبحان رو و فقر خودش رو و اینکه هیچی نداره اونجا در مقام محاجه و گفتگو و استدلال، و اینکه به چیزی هم دستش بند باشه که بخواد کاری بکنه. امانتیست با تحویل بده، اون صاحب رو و مالک رو میبینه و میبینه با این امانت چه کرد. همین که یهو عالم آدم عوض میشه، میبینه که از این خواب در میاد که تا حالا فکر میکردم مال خودمه، این اون اولین اتفاق عجیب غریبی است که در مرگ رخ میده و کمر شکن. البته برای بعضی این سکرات موت همینه دیگه، این سکره است. برای برخی این مستی باشوره، مست میشن. سکرات موت برای همه هست، ولی این سکرات برای برخی ها شورانگیزه. چون امانت رو درست مصرف کرده خوشحال میشه که صاحب امانت رو داره میبینه، آبرومنده پیش صاحب امانت، مست میشه. مستی با اونه، اونی هم که امانت رو بعد استفاده کرده، مستی که گیجه نمیدونه حالا چیکار بکنه، یهو یه تکونی خورده و منگه، هرچی نگاه میکنه نمیفهم الان جو کجاست و چه واقعیت. این تشبیه واقعا تشبیه فوق‌العاده است که فرمودن الناس نیامون ادامات و انتباه. مردم خوابن، وقتی میمیرن بیدار میشن. حتما برای شما پیش اومده خوابهایی که دو سویه، یعنی یه وقتایی هستش که انسان تو خواب غرق لذت، یهو بیدار میشه میبینه هیچ خبری نیست، هیچ. آقا چی شد؟ من اینجا وسط باغی بودم و تنعماتی بود و امکاناتی بود و استفادهی بود و هیچ. یه وقتی هم وسط یک بحران و گرفتاری و مصیبتی تو خواب یهو چشم باز میکنه میبینه الحمدلله. گاهی تو خواب مثلا میبینه عزیزشو دارن جلوش میکشن. دیدید دیگه ما برای شما پیش اومده از اینجور خواب های چشم باز میکنه خلاص میشه. این بیداری قشن هم دو حالت برای دو دست افراد. یکی تا حالا احساس میکرد که گرفتار و مشکل و مصیبت و یهو چشم باز میکنه میبینه اصلا من این نبودم، این یه چیزی بود، این تن ما حامل کثافات و نجاسات بود، اصلا من نبودم، این پیراهن من بود. شما چقدر کفش دال جا به جا کردید؟ این کفش مثال خوبی است، اصلا قرآن هم تشبیه به همین کرده، فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا. شما الان مسجد که میرید، این براتون پیش اومده، روی مثال یکم فکر کنید، مثال جالبیه. شما مسجد که میرید کفش رو میذارید تو کفش داری، وقتی برمیگردید بین 200 تا 300 تا کفش، کفش خودتون رو تشخیص میدید، درسته؟ یک توجه و تعلقی بهش دارید، استفاده میکنید، بعد مدتی هم خراب میشه خودتون پرتش میکنین کنار. شما تا حالا تو عمرتون چند بار کفش عوض کردید؟ بفرمایید 100 بار، درسته؟ فرض بفرمایید 20 سال پیش، 10 سال پیش، 15 سال پیش میرفتید مسجد، کفشتون رو بین همه کفش رو میشناختید. اینجا رو خوب دقت کنید، دل بدید، جالبه، بین اون همه کفش ها یه تعلق و توجهی به اون یکی کفش داشتید، اینو به خودتون متصل و مرتبط میدید. الان اگه همون کفشو بردارن بین 100,000 تا کفش، نه بین 5 تا کفش بذارن جلوتون، تشخیص میدید؟ یه زمانی خوب میشناختید، الان چی؟ چرا؟ برای اینکه این تعلق کلن رفت، با فشار رفت یا بی فشار رفت، اذیت شدید یا اذیت نشدید، الان چه حوضایی دارید؟ این وضعیت بدن ماست بعد از مرگ. ولی اگه با دزدی و ظلم و فلان و اینها مثلا برده باشن، آدم دلش پشت اون مثلا مونده، فرض فهمید، این اذیت تو شکنجه است، گرفتاره. یه کفش رو ایجای از آدم دزدیدن، 50 سال هم که میگذره هر وقت اونجا رد میشه یه حسی داره، فرض فهمید، یه آشوبیه درونش که این کفش ما چی شد آخر، کی برد، برای چی برد، نیاوردن، نذاشتن، چقدر من موقع پولشو دادم، پا برهنه رفتم، اذیت شدم، فلان. کفشه همون کفشه، این حالت روانی و این تعلقه، این پیراهن ماست، این بدن. در زمین دیگری خانه مکن، چقدر این ابیات مولوی فوق‌العاده و زیباست. چای بوتریم با یک اعجابی این ابیات رو نقل میکنه. برایشون هم میفهمن که این ماجرا واقعیت داره، واقعیت هم داره، یعنی حتی تو زمان خودمون هم داره برخی افراد رخ داده. یه کسی برداشته بود شبانه شدیدترین نقل میکنه، بودم افرادی که اینجور بودن شبانه، ولی برای اینکه مخارج و اینها نداشته باشه زمینشو برده بود ساخته بود، بعد دیگه به مرور همجور هی شبها رفته بود کاراشو کرده بود، کارگر برده بود، همه کارا رو کرده بود و برای پایانکار که رفته بود فهمده بود که زمین همسایه رو ساخته. مولوی میگه این ماجرا همه ماست بعد از مرگ، فهم زمین همسایه رو ساخته. در زمین دیگری خانه مکن، کار خود کن کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. یا اون مشغول خدمت به بیگانه بود، بعد میگه این که لباس اون که کفشی بود که الان اصلا گمه، که من نبودم. این میشه سکرات موت که یهو گیج میشه، پس خودم چی؟ میگه خودت اینه. میگه پس این چی؟ میگه این که تو نبودی. میگه با من یا با این بودم. میفهمه که اصلا اشتباه گرفته قضیه، خیلی فشاره لحظه مرگ. لذا تعبیر دقیقی است که میگن داغدار واقعی خیشان میت نیستن، داغدار واقعی خود میته. این داغش از همه شدیدتر. شما یه عزیزی رو از دست دادید، معمولا ما ناراحت خودمونیم که حالا من جای خالی اونش شکلی تحمل کنم و دلم براش تنگ میشه و عروسی ما یکاش بود میدید و نوش رو باید میدید و از این حرفا دیگه. او داغدار بودنش داغدار واقعیه. شما یه عزیزی رو از دست دادید با این حیثیت، او خودش رو از دست داده. ببینه 80 سال اشتباه گرفته با خودشو. میگه پس خودم چی؟ میگه خودت اینه. میگه بابا من این که به حساب نمی آوردم. میگه خب مشکل همین بود، تو اینی. اون چی بود؟ اون امانت بود. هم میذارن میرن، هم حساب کتابش با من. خب حالا ببینم چشمو چه کردی؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. کمر شکن این آیات. گوش و چشم و دل، از دل میپرسم. پس دل هم امانته، دل هم امانته. با این دل چه کردی؟ این دیگه اصل داستان اینجاست. به کی دل داده بودی؟ در این امانت دل چه تصرفی کردی؟ به کی دل سپردی؟ از کی دل کندی؟ هم اونجا وزر و وبال و گرفتاری این تعلق، هم شرمندگی پیش صاحب با این امانت چه کرد؟ پیش مالک، این مال تو بود، من اینجور تصرف کرد. مهم الله طباطبایی در مورد آیه امانت نکات فوق‌العاده‌ای دارن در تفسیر شریف المیزان جلد 16 صفحه 349 می‌فرمایند که هرچند انسان تو مسیر طاعت قدم برداره، که عرض کردیم جلسه قبل اصل این بحث امانت به همینه که انسان ملتفت به این باشه که اینا رو باید اونجوری تصرف بکنه که او خواست، میشه گل قضیه، میشه رعایت حلال و حرام. وظیفه چیه؟ نگاه آدم به هستی و خودش عوض میشه، با اذن و اجازه تصرف میکنه. حرفی که میزنم اجازه دارم بگم یا نه؟ این زبان دیگه مال من نیست، این چشم دیگه مال من نیست، این گوش دیگه مال من نیست. اولین قدمش در همین هست، مراعات، مراعات حلال و حرام. این با همین حدم امانت رو سالم تحویل میده، لااقل از شرمندگی و رسوایی در میاد. اون آیه که فهمو ربنا، بله فهمود که من تدخل النار فقط اخزیته، آن انکه من تدخل النار فقط اخزیته، خارش میکنی، زارش میکنی، ذلیلش میکنی. البته خودش این کاری کرد، اون خاری و رسوایی اونجا تو اون عرصه ای که شما در منزل کسی باشید. یه وقت اینو بنده رادیو عرض کردم، اون مجری رادیو خیلی متأثر شده بود، گام به گام با هم این مثال رو عرض کردم، پی ازشون پرسیدم، ایشون جواب داد، خیلی منقلب شد ایشونم با این توجه به این قضیه. گفتم یه نفر بیاد منزل شما مهمان، اتاق رو شما در رو بستید و مهمان پذیرایی هم کردید و مشخصه قرض اینه که این اتاق کسی نره نبینه، منطقه ممنوع است. یه وقت مهمون میاد و داره پذیرایی میکنه، این میوه و شیرینی و اینا رو میخوره، هم چشمش به اون دره و دوست داره اون در رو ببین. خب طبعا شما که صابخونه خوشت نمیاد، هی به در نزدیک بشه، خب طبعا بیشتر خوشت نمیاد. به در نزدیک بشه، از اون سوراخ در نگاه کنه، شما بدت میاد. در پس اون سوراخ ناموس شما باشه، از اون سوراخ ناموس شما رو ببینه، بیشتر بدت میاد. با دوربین شروع کنه از ناموس شما فیلم برداری کردن، دیگه خیلی بدت میاد. اون دوربین هم دوربین خودت باشه که دزدی کرده باشه، با دوربین دزدی خودت از دریچه دری که بستی که کسی نبینه، مهمان توه، خرجشو داری میدی، آبونونشو داری میدی، از ناموس تو داره فیلم میگیره. اون آقای مجری گفت من باشم اینو میزنم. گفتم نزن آقا، این معصیتی که همون داریم صبح تا شب انجام میدیم. خیلی ما همینه دیگه، مگه نگاه حرام چیه؟ مگه کلام حرام چیه؟ مگه بازی با آبروی دیگری چیه؟ باز مولوی امشب فکر کنم روی ایشون فاتحه میخواد، خیلی ازش داریم یاد میکنیم، اون قضیه رو تعریف میکنه در هندوستان، ماجرای معروف که اینا برداشتن بچه فیل رو کباب کردن، بعد مادر این فیل اومد و اینایی که فیل رو خورده بودن، بچه فیل رو خورده بودن، دهنشون رو بو کرد که ببینه دهن کدومشون بوی این بچه اینو میده، و اونا که خورده بودن و جدا که، اونا که نخورده بودن جدا که، اونا که خورده بودن و به اشد مجازات حالا له کرد چی کار کرد. مولوی میگه این ماجرای اونا یکی گوشت برادر مرده میخورن با غیبت و اینا، خونه دهان اینا رو بو میکنه، میگه این دهنش بوی گوشت ولی من رو میده. قشنگ هم تو همون سوره مبارکه خیلی این مثالش لطیفه، چون اصلا خود همین سوره همزه هم رو دهنم میگه، و اینا لکل همزه تن لومزه الذی جمع مالا و عدده. میاد جلوتر، کلا لینبذن نفل حتمه و ما ادراک مل حتمه. حتمه حتیم، جایی که گندم رو آرد میکنن، خورد میکنن، له میکنن. حتمه اون جایی که میکوبونن، گندم کوبیه. میفهمد یه جایی تو جهنم دارم که اینجا مخصوص پودر کردنه. اینا الان تو این زمانه ما با این اینستاگرام و اینا شوخیه دیگه، اینا اصلا آیاته که جوکه. این همه معصیت رو نگه، یه معصیت کلا میشن نده، اونم اختلاسه که اونم هیچ سهمی توش نداره، بقیه دارن میخورن میبرن. آبرو و شخصیت و حیثیت و مال و حق و ناس و خدا لعنت کنه هر کی اختلاس میکنه، خدا هم بیدار بکنه هر کی بقیه این معاصی رو انجام میده، دلش هم خوشه که اختلاس نمیکنه. میگه داری خورد میکنی، پشت سرش حرف زدی، همز کردی، لمز کردی، کوبوندی، له کردی، تمام شد رفت، لهت میکنه. لیون بدن کلا لیون بدن نفل حتمه، هم لام تاکید داره هم نون تاکید صغیره، سه بار تاکید کرده حتما حتما حتما. پرت لیون بدن نبض، پرتش میکنم در حتمه، اونجایی که خوردش میکنن پرتش میکنم تو اونجایی که خوردش میکنن. و ما ادراک مل حتمه، چه میدونی حتمه کجاست؟ نار الله الموقده التي تطلع على الافئده في امد ممدد عليهم نار موصده في امد ممدد. به چی جور باید بگم؟ به حریم من تجاوز کرد، با ملک من، در محضر من، با این زبان، با این امانت، با این انرژی و توانی که من بهت دادم، با این نعمت فکری که بهت دادم، با این نعمت چشم و گوشی که بهت دادم، سر جنبودی عیبش رو پیدا کردی، بعد فکر کردی، بعد حساب کردی، بعد به زبان آوردی و پشت سرش کوبوندیش، این همه نعمت رو عمر به کار گرفتی برای اینکه بنده معصوم و مظلومی از منو بکوبونی، از من خجالت نکشیدی، حیا نکردی، بعد چی به چی؟ مشکل تو همینه که ما فکر میکنیم به خودمون بندیم، خود مختاریم، تکلیفی نیست، امانتی نیست. پس قدم اولش اینه که انسان متوجه این باشه که این مال اوست، به دستور عمل کنه. این قدم اولی که همین میشه تقوا، مصرف امانت در حلال و حرام، یعنی آنجایی که گفته نرو، همین گفته ما به این خونه، به این اتاق کار نداشته باشه، دیگه آدم نره دیگه سمتش، بعد کم کم از دل و فکر و خیالش بیرون کنه، حریم قائل بشه، محترم بداند این مالک منه، این صاحب منه، انه ربی احسن مثواي. چقدر این تعابیر لطیفه. زلیخا وقتی پیشنهاد داد به حضرت یوسف، فرمود انه ربی، من جل در محضر او ایستادم، که تو برخی روایات هم داره زلیخا قبل از اینکه بخواد یوسف رو دعوت بکنه، بوتی داشت، یه پارچه‌ای کشید جلوی بوتش، بعد گفت هی تلک، من آمادم در خدمت، پیشنهاد داد. حضرت یوسف طبق این روایت به زلیخا فهمود که چیکار کردی؟ گفت که از بوتم پوشوندم. گفت تو از بوتت پوشوندی؟ رب من داره میبینه، نهو ربی احسنم از سوال، من او رو چه بکنم که داره میبینه، در محضر او میشه این توجه. مرحوم علامه طباطبایی میفهمن که امین الله کسی است که این امانت رو تصرف میکنه، اول تو همین قدم اول مطابقت داره با امر خدا، دستور خدا، حلال و حرام، بعد توجه او بیشتر میشه، تقرب بیشتر میشه، معرفتش افزایش پیدا میکنه، نورانیت باطنیش میره بالا. این پاراگراف از ایشون معادل تمام کتابهای سیر و سلوک و عرفان و اخلاق و معنویت، یک پاراگراف در تفسیر علمیزه، 3-4 خط، همین 3-4 خط تمام مراحل سیر و سلوک و این حرفایی که همه گفتن ایشون تو همین 3-4 خط به این نحو فرمود. میفرماید که بشر عقلاً با اطاعت از اوامر و نواهی خداوند در قرآن و به جا آوردن تکالیف الهی به سوی قرب حق قدم برداشته. اول چیکار میکنه؟ حرف گوش میده، حلال و حرام، طاعت، به سمت خدا یه گام نزدیک میشه. با این تقرب معرفت او افزون گشته. وقتی که این تقرب حاصل میشه، درکش از خدا و ارتباطش با خدا قوی تر میشه، معرفتش بیشتر میشه، عشق الهی در او پدید میاد. بعد از این مرحله، مرحله عشق، اینجا مقام محبینه. وقتی که خوب مراعات کرد در حلال و حرام، که البته یکی از این حلال و حرام ها تو جنبه قلب، اونم محبت دنیاست، بیشتر ماها اینجا یکمی گرفتار میشیم، تو حلال و حرام های بقیهش معمولا آدم زودتر رد میشه دیگه. البته همون هم طول میکشه، غیبت نکن، دروغ نگو، نگاه حرام نکن، مال دیگری رو تصرف حرام نکن، اینا هم زحمت داره، ولی از اینا معمولا آدم زودتر رد میشه. اون محبت حرام قلبی که تعلق به دنیاست، دلبستگی به دنیاست، این یکمی طول میکشه و زحمت داره، اصل سختیش این بخشش. از این پله که عبور کرد، عشق الهی میجوشه، وارد حریم عشق الهی میشه. اینا مراحلی است که همین دستوراتی هم که عرفا اینا میدن، از همین مراحل اینجوری کشف میکنن، یعنی حالاتی که طرف پیدا میکنه میفهمه که این قدم رو طی کرد، وارد محدوده عشق الهی میشه. کم کم این قلب متأثر میشه از نام خدا، از یاد اولیاء خدا، دل یه جوششی پیدا میکنه، یه حالی پیدا میکنه از این نام، از شنیدنش، از گفتنش. حالا تو عبادت، تو توسل، تو ذکر، بستگی داره به حالات مختلف، یه حال منقلب و یه حال متفاوتی پیدا کنه، میشه مرحله عشق. وقتی که عشق میاد چی میشه؟ کم کم تعلق خاطرش به خدا بیشتر میشه، حضور او رو بیشتر احساس میکنه، معشوقه دیگه. تو این عشقای مادی این دختر پسرها عاشق هم دیگه میشن، هر جا که میره او رو میبینه، حاضر میبینه، او رو باهاش همراهش، معشوقش باهاشه، اونایی که لمس کردن و درک کردن میدونن. تو خیابون هم که میره، ساندویجی هم که میره، این تو ساندویج خوردنه او رو کنار خودش میبینه، با او، با یاد او حاضر میبینه، هر چی که میبینه با او منتقل میشه. مثلا اینجا چه جای خوبیه زیر این درخت، این جای نشستن با فلانیه. میگن الان جوان ها میگن بارون میاد هوا چیه؟ هوا دو نفر است. این منتقل به او میشه، این خاصیت عشق. آقای بچه ازشون پرسیدن که چه بکنیم که حضور خدا رو لمس کنیم، ایشون فهمود که این منوط به عشق. فهمود البته عشق هم کار سختی، چیز سختی نیست. فهمود همین کثرت صلوات که ماه شعبان ماه صلواته. اما همین عشق میاره، خدا همین عشق میاره، عشق توجه حضور میاره. حضور که اومد، همه جا حضور معبود را دیده و کارهایش را برای خوشنودی او صورت میده. دیگه همه جا میخواد او رو راضی نگه داره. وقتی به این حضور میرسه، هر کاری که میکنه میخواد او راضی بشه، او خوشش بیاد. و این یعنی به خلوص رسیده، این میشه مرحله خلوص. اخلاصی که میگن اینه دیگه، از خودش کم کم فارغ میشه، کار نداره من از چی خوشم میاد، او از چی خوشش میاد. این میشه مقام اخلاص. در این مرحله خدا نیز ولایت امور او را به عهده میگیرد. حالا ببینید چقدر دقیق علامه طباطبایی فرمود. به این اخلاص که میرسه، میفهمد خدا ولی اوست، میفهمه کارا دست اوست، میفهمه او همه کارشه، رب بشه، داره ادارش میکنه، همه شؤون من دست اوست، همه کاره من اونه، من اصلا فقط ربط به یکی دارم، ننه و بابا و سابکار و نونوا و بقال و مذاکره و تحریم و دم یکی رو باید ببینم. اینا همه بازیه، همه سرکاریه، همه فرمالیته هست، اینا نیست اصلا قضیه، یکی دیگه داره منو اداره میکنه. به امام سجاد گفتن، و این بعضی ماها خب معرفتمون کمه، این رو بطور که میخونیم، یا سر کلاس طلعه به ما گفت آقا اینا که میخونی اینا اگاه داری ماسمالی میکنه. گفتم نه عزیزم، باید بفهمی خب چیه مسئله، چیو دارم ماسمالی میکنه. به امام سجاد علیه السلام گفتن که آقا جنسا گرون شده، قلل اسعار، یه همچین تعبیری، قیمت ها بالا رفته. فهمود رازق که عوض نشده، قیمت ها بالا رفته، شما گرونی های داری ماسمالی میکنه، داری مغز رو به پاکه. خدا لعنت کنه هر کسی که عامل در گرونی هست، هرکی داره ظلم میکنه، هرکی به مدیریت درست بکنه نمیکنه، هرکی داره احتکار میکنه، خدا لعنت کنه. ولی من و شما دل رو جای دیگه باید بدیم. ما فکر کردیم مثلا اینطور بشه ارزون میشه، ارزون بشه اونطور میشه، این میاد اونطور میشه، اون میره اونطور میشه، رزق اون رو دست این رو میدیم. در مناجات چعبانی از امشب میخونیم، به یده که لا به یده غیره که زیادتی و نقصی و نفعی و ضری، دست توه نه دست هیچ کس دیگه، اگه به من اضافه کنی از من کم کنی، به من نفع برسونی به من ضرر برسونی، همش دست توه، لا به ید غیرک، دست کس دیگه نیست. قیمت ها گرون شده، رازق که عوض نشده، رازق هم حالا میخواد با تو گرونی برسونی، میخواد تو ارجونی برسونی، میخواد تو ارجونی نرسونه، میخواد تو گرونی برسونه، دست خودش، دست و بارش که بسته نیست که. قالت الیهود ید الله مغلوله، اونا هم گفتن دست خدا بسته است، دست خدا که بسته نیست. میبینه کارش دست یکی دیگه است. این تو محله حبه، امانته هی لطیفتر میشه، میبینه همه اینا امانت تو دست یکی دیگه هم هست. در این محله خدا ولایت امور به عهده میگیره، یعنی اینجا میبینه که خدا عهده داره اوست، ارتباطش با خدا خاص میشه. چنانچه خواهد آمد که حالا بحثایی است، بعد این مسیر میشه مسیر ولایت و امانت. این همینجور هی لطیفتر میشه، لطیفتر میشه، لطیفتر میشه، هی امانت رو بیشتر تحویل میده. بعد میبینه که حالا همینی هم که من از خودم درک میکنم و اینا، همینم امانت، همین کمالاتی هم که در من هست، این چشم و گوش و گفتن و شنیدن، و بعد میرسه به اصل وجودم، همینم امانت، همینم تحویل میدم، همین اختیارم هم امانت، همین اختیارم هم تحویل میدم، امانت دیگه. این اختیار نیست، به کف اختیار دوست. خدایا همین چی میخوام؟ نخواستن رو میخوام. میخوام اصلا نباشم این وسط، اصلا هیچ کاره باشه، تو همه کاره باشه. رب حبلی دیگه از امشب شروع میشه دیگه. امام خمینی فرموده بود که در بین ادعیه بالاتر از این دعا نداریم، و نقل شده که همه معصومین این دعا رو میخونه، مناجات شعبانی. حبلی کمال الانقطاع الیک حتی تخرق ابصار القلوب وجب النور. دیگه اصلا هیچی نبینم جز، اصلا هیچی نباشه، توی ربطی با تو باشم، توی ارتباط و اتصال با تو باشم که هیچی نبینم، نه خودم نه هیچی دیگه، فقط تو رو ببینم، محو جمال تو باشم، مست جمال تو باشم. این میشه اون امین الله در اوج. لذا امانت میشه ولایت، این شدت ارتباط. امین الله همچین کسی که دیگه هیچی از خودش نداره، همه رو تحویل داد، اصلا اون نیست این وسط، و خدا هم عهده‌دار کاره و خدا همه کاره اوست. به میزان این تقرب، این ولایت به پایین تر پیدا میکنه و امانتدار خدای متعال میشه. حالا این امانت دست من و شما چیه؟ همین وجودمون، همین دلمون. این دل رو به کی دادیم؟ عرض کردم این امانت دیگه. بخش عمده و مهم این امانت ما که حسابرسی اولیه است، و برخی روایت داره که موقع ورود به برزخ اصلی ترین سوال اینه، اون امر تعیین کننده ای که موقع روابط متعدده در این زمینه، یعنی دیگه تقریبا آدم باور جدی روش پیدا میکنه. به بیانهای مختلف گفتن که موقع ورود به برزخ اصلی ترین بخشی که انسان با خودش باید آورده باشه، اون تعلقات انسان، اون محبت های عمیق به عنوان ولایت، که چه کسی رو ولی خودش دونسته، اون حسابرسی اولیه که حالا اون دو ملک میان، حسابرسی همجور مراتب داره و همجور میره، و بعد اصل حسابرسی قیامته، حسابرسی برزخ و شب اول قبر، حسابرسی سرپایی. سوالاش هم سوال کلی اجمالیه دیگه، سوال هم که همه میدونن، میگه اون سوال آقا دستگیرش کردن، جرمش میگه سوال شب اول قبر رو منتشر کرده بود، سوال شب اول قبر منتشر شده دیگه، سوال کنکور که نیستش که، منتشر شده. سوال چیه؟ همین من ربک، من امامک، من ما قبلتک، ما کتابک، همه چیزای اصلی و اساسی است. و اون سوال اصلی همه اینا همون من امامو که، امامت که، اون تعلق اصلی. ولید کیه؟ دلداده کی؟ به کی دل سپرد؟ به دیگران اگه باشه چالش داره، به اهل بیت اگه باشه، ولو نشناسه اصلا درست حسابی. رو داستانای عجیب غریبی اینجا داریم که الان امشب فرصتون رو به اتمامه. این محبت و تعلق، این خودش آدم رو توی امان قرار میده، چون امین الله دیگه، او در امان محضه و هر کسی به او تعلق پیدا میکنه در امان قرار میده. باز همین ماه شعبان که صلوات شعبانیه که از فردا ظهر میخوانید انشالله، چقدر این معارف، معارف بلندیست در صلوات شعبانیه که ظهر، حتی بزرگان میگفتن اذان ظهر که شد نماز ظهر رو عقب بندازید، اول اینو بخونید، اول صلوات شعبانیه بعد نماز ظهر، که صلوات بسیار مهمی است، از امام سجاد علیه السلام هم هست، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی شجرة النبوة، اینها درخت نبوت و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن العلم و اهل بیت الوحی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الفلك الجاریه فلجج القامره. تعابیر رو ببینید، اهل بیت کشتی جاری هم در این لجه های قامره، در این چاله چوله های این دریا و این اقیانوس های تاریک عجیب و پهناور و عمیق و خوفناک، این گرداب ها رو توی این دریاها لابد شنیدید و دیدید، یهو یه جایی یه گردابی میگیره میبره، اصلا گم میشه، اصلا جنازه و جسد همه چی میره تو این شبی تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل. کجا دانن حال ما سبکباران محمل های سبکباران محمل ها کیا؟ الفلک الجاریه، اینا اصلا کشتی هن. تو این تلاطم، تو همچین وضعیتی، همچین دریایی که این دریای دنیاست. حالا چی میفهمند؟ یعمن و من رکبه ها و یقرق و من ترکه ها. کسی که سوار این مرکب میشه در امان. یعمن و، چرا؟ چون امین الله و این محبت و این اتصال امانت، امین میکنه آدم، یعنی در امان قرار. او به عنوان امانت تو رو میگیره، تو هم امانت الهی، فقط این امانت رو به تحویل صاحبش بده. ان تعود الامانه الی اهلها، فهمون یعنی تحویل ما بدید، امام صدفه یعنی خودتو تحویل ما بده، جایی دور نمیخواد بده، کار سخت نده، امانت رو تحویل من بده، خودتو تحویل من بده، خودتو بسپار به اهل بیت، تحویل او بده، ببین او چی میگه، او چی میخواد، او چی کار میکنه. به هر نحوی، به هر مدلی، به هر طریق، علمن، عملن، فکرن، منطقن، توسلن، وجودن، همه رقم بسپر به او. یعمن و من رکبه، یقرق و من ترکه، که کشتی نوح رو هم جلوه همین کشتیه، اشتباه نکنید، وظیفه میکنن که اهل بیت تشبیه شدن به کشتی نوح، نه، کشتی نوح جلوه اهل بیته، اون اصله، این فرعه، اون کشتی جلوه کرد در کشتی نو، نه اینکه این کشتی اصله اونام شبیه اینه، این شبیه اوناست. شما که نمیگید که مثلا این چهره ای که زیباست ماه شبیه اینه، میگید این شبیه ماهه، ماه اصله، این شبیه ماهه، کشتی نوح که اصل نیست، اهل بیت کشتی اصلی هم در این عالم، کشتی نوح شبیه کشتی اهل بیت، شبیه اهل بیت، این شبیه اون هست. اون جلوه کرد در این کشتی که شد کشتی نجات. بعد لطایف رو ببینید، گفت چیکار کن؟ به پسرش چی فهمون؟ فهمود که ارکب معنا ولا تکن مع القوم الکافرین، با ما باش سوار کشتی شو، با کافرین نباش. این با کسی بودن خیلی اثر گذاره، با کسی بودن، این با کسی بودن قوقایی توش، با حاجای امادی گاهی توفیقی هست، هرمز عبدالعظیم مشرف میشیم، این شهید زمانی نیا که اونجا اگه تونستید برید مزار ایشون، این شهید بزرگوار جز شهده بودی که باش قاسم سلیمانی، جوان دهه 70 هم هست، یعنی وقتی به دنیا اومد حاجی قاسم مشغول رزم بود، 20 سال قبلش مشغول رزم بوده. این معیت چیه؟ این جوان دهه 70 با یکی هم نشینه، با هم بودن، بعد این میشه که رهبر انقلاب پای تابوت این جوان هم وای میسته اونجور عشق میریزه که انا لا نعلم من هاولا الا خیر، من هم الا خیر، من هم همه شون عشقی شما همه این تابوت ها بودی، یکیش هم جوانه در هفته دی، کدوم از بازم میشناخته میشون. معیت چی کار میکنن؟ وقتی با یکی هستی میبره، با کسی بودن، این بچه هم با اونا بود، سیلی که اومد اونا رو بود. روایت هم از امام رضا داره، فهمود که وقتی که این حضرت موسی دریا رو شکافت و این همراهیانش رد شدن، یکی همراه موسی بود، یکی اون طرف بود، دوید اومد این و با موسی، یکی از فرعونی‌ها اومد با حضرت موسی رد شد، یکی هم از اینا بود گفت من نمیدونم داییم یا برادرم کی جز فرعونیاست، برم یه کلمه دیگه بهش بگم و مثلا داشت دلسوزی میکرد که برم شاید من تونستم بردارم بیارم، امام رضا فهمون که رفت اونو بیاره، خوشم غرق شد دیگه، وقت رفتن دیگه، اینجا دیگه جای دلسوزی من، دلسوزی اینجا کار از موسی است دیگه، کاتولیک‌تر از پاپ که نداره که، اگه دلسوزی هم بود مال اون، این دیگه تعلق اینجا دلسوزی نیستش که، اینا بازی شیطونه، به اسم نصیحت و دلسوزی و فلان. و منم آدم میبینه خیلی ها که اینجوری کج میکنن، بعدن میگه نه بازم بذار فلان کنم، نه بعد میره بعد مدت میره که اینو قضیه شد بشه که اونو بعد رو جذب کنه خودش دفع شد. نه تعلقات کاتولیک تر از پاپ که نمیشه. اینجا بخواد کسی عوض کنه از موساس، وقتی بود داره میگه برید دیگه وقت رفتنه، اینجا با کسی بودن عوض میکنه، غرقت میکنه. اینجا باید با او بود، کونو من از صادقین، با او باش. الحق و من علی، علیون من الحق. این او کجاست؟ کنار او باش، با او باش، همراه او باش. این میشه در امان موندن وقتی رد میکنه از این دریا، میشه تو کشتی بودن، این امان میاره. این محبت، ولو محبت اندک. حالا این ماه شعبان و مناجات شعبانی هم که قوقاییست از این بحث محبت، بزنین از مناجات شعبانی چند فرازی عرض بکنم و بعد اون داستانی که میخواستم عرض بکنم و خدمتون بگم. در مناجات شعبانی چند تا تعبیر داره، تعبیر جالبیه که اساس کار محبت. امیرالمومنین که اصل مناجات شعبانی از ایشونه عرض میکنن الهی ان اخذتنی به جرمی اخذتو که به عفک. اصلا لسان رو ببینید چه لسانی، اگه دست بذاری روی جرم من دست میذارم رو عفت، رو نقطه ضعف من دست بذاری رو نقطه ضعفتو دست بذاری به تعبیر ما. و این اخذتنی به ذنوبی اخذتو که به مغفرت، دست بذاری رو گناه دست میذارم رو مغفرت. و این ادخلتن نار، اگه منو بندازی جهنم چیکار میکنم؟ اعلم تو اهلها انی احب بک، میرم اونجا داد میذارم تو جهنم، میگم من دوست دارم. الهی این کانه سب و رفی جنب تا اکتاعت که عملی، درسته من عملی ندارم در محضر طاعت تو، فقط کب و رفی جنب رجبه که عملی، اون کمه ولی یه چیز زیاده، امیدم به تو زیاد. بعد همینجور میفرماین تا میان جلو عرض میکنن که الهی، ببینید جان مطلب تو این جمله است، لم یکن لی حولون فانتقل بهی ان معصیته، من عرضه جا به جا شدن از معصیت ندارم، من نمیتونم جا به جا بشم، من مگه میتونم تغییر جا بدم از معصیت؟ الا فی وقت ایقستنی لمحبتک، مگر بیای با نوازش و محبت و بوسه و با این چیزا بیدارم کنی، با محبت بیدارم کنی. و کما اردت ان اکون کنت، همه این مطلب تو چیه؟ تو محبت. جلوتر الهی حبلی قلبن یدنیه من کشم کن و لسانن یرفع الیک صدقه، و تعابیری که واقعا تعابیر فوق‌العاده است و جان آدم رو به رقص میاره، این تعابیر بسیار زیبایی که امیرالمومنین در مناجات شعبانیه عرض میکنن. جان مطلب در چیه؟ در محبت. داستانی رو برخی شاگردان علامه طباطبایی نقل میکردن و این رو ظاهرا خود مرحوم علامه هم نقل کرده بودن. در نجف ظاهرا یکی از آقایون بوده، یکی از علما، این قضیه برای ایشون واقع شده بود. مرحوم تهرانی هم، حسینی تهرانی هم تو این کتاب معاد شناسی شد، حالا خاطرم نیست جلد دو بود جلد سه بود، این مطلب رو ایشون اونجا فرموده بود. مطلب اینه که یکی از این آقایون از علما گفته بود که من تبلیغ می‌رفتم در مناطق اهل سنت، بعد ماه رمضان ها اینا مثلا می‌رفتم و با یه پیرمردی انس گرفتم، دیدم باطن خوبی داره، عناد نداره، بعد از اخلاق ما خوشش اومد، منم تقیه میکردم، نمیگفتم که من شیعم، با تیپ خودشون میرفتم و دیگه اونجا بین اینا میچرخید، از رفتار ما اونا خوشش اومد، گفت که ما اینجا قبیله قبیله ایم، هر قبیله یه شیخی داره و مثلا شیخ قبیله ما فلانی. گفت شیخ شما کیه که انقدر شماها رو خوب تربیت کرد، انقدر خوش اخلاقی مهربون؟ گفت ما شیخمون خیلی بزرگه. بعد گفت شیخ شما کیه؟ گفت که من نخواستم همه اول بگم که شاید پس بزن. گفتم آروم آروم مقدمه سازی کنم، یه کمی همچین بخیسونم، خیس بخوره همچین محبت تو دلش. بعدن آروم آروم گفتم ما شیخی داریم، این اسمش علیه، شیخ علی امیرالمومنین. گفتم این خیلی یتیم نواز، مهربون، شجاع، خیلی عالمه. میگه نه. گفتم این همه خوشش اومد. گفت خب بازم بگو از این شیخ علی بگو. گفتم سری بعد که بیام ببینم اگه باز تقاضا و طلب داشت دیگه کارو تموم بکنم، بگم این شیخ علی منظورم علی ابن ابی طالب و تو هم بیا شیعه شو. گفت رفتم. سری بعد که برگشتم رفتم در خونه این پیر مرد و دیدم پارچه مشکی زدن از دنیا رفتم. خیلی ناراحت شدم که این پیر مرد کارش نصفه کاره مونه. آدرس قبلش رو گرفتم رفتم که آنها قبلش خیلی گریه کرد. خدا رحمت کنه آیت الله گرایلی که همین ایام همیشون رو دست دادیم در مشهد. ایشون هم بالا منبر یه وقتی اینو میخوندن در مسجد گوهرشاد مشهد. رو همشون شاد باشه انشاءالله. گفت که کنار قبرش نشستم و خیلی گریه کردم و منقلب بودم، حالم بد بود، پلکم سنگین شد. یهو این آقا رو دیدم، حالا اسمش چی بود؟ این نقل از اونجوری که تو ذهنم این عبارت رو برمه علامه فهمتو علامه طباطبایی. اون آقا به این شیعه بگش گفت که فلانی گفتی و نگفتی، گفتی ولی نگفتی. گفت چیه؟ چطور؟ اوضاعت چطوره؟ گفت خوب الحمدلله. گفت چه خبر؟ چی شد؟ گفت گفتی یا نگفتی؟ ما اومدیم این و گفتن امامت کیه؟ یه های محبت من با تعبیر بنده جوشید. گفتم همون شیخ علی که یتیم نواز بود، شجاع بود، کریم بود. حالا شاید اسم رو هم نمیدونست، مثلا همون آقایی که اینطور این ملائکه هم که ایستاده بودن. گفت من نمیدونستم که اینی که تو میگی کیه دقیقا، باید چی بگم به این ملائکه. یهو دیدم آقای جلوه کرد، نقاب از صورت کنار زد، فرمود انا امامو، من آمیه، من امامشم. دست منو گرفت برد. چرا نگفتی این همون علی ابن ابی طالب که بعد گفته بود همین الان برو این بچه هامو دعوت کن، بگو که همین خوابو براشون تعریف کن. ظاهرا نشونه هم به اینا داد که به فلان نشانی که این صدق قضیه فهمیده بشه بچه هامو دعوت کن. ظاهرا بعدن هم همه اینا شیعه شده بودن، اینجوری که تو ذهن بنده کل طایفشون شیعه شده بود. این محبت اینه. فرمود اگر یک غلام حبشی ما رو دوست داشته باشه لنفعه، به دردش میخوره. یه غلام حبشی سیاه پوسته چه و بردهی که کسی براش ارزش قائل نیست محبت ما رو داشته باشه، این فایده براش. این محبت، این تعلق، این سنگ اهل بیت به سینه زدن قوقا میکنه. شده شاد باشه روح عزیزانی که از این بیت بودن، پدر حاجی عمودی و والده ایشون حاج خانم کلاه دوزان که چهلانشونه. اینها باید بیان برای ما تعریف کنن که لحظه مرگ و سکرات مرگ برای این خوبان، برای این شیعیان، برای این محبین، این سکرات چه سکراتی بوده، چه مستی بوده، چه خوشی بوده. اون لحظه که یه عمر سنگ کسی رو به سینه زدیم، حاضر میبینی فوت نشده، هر چی که گفتی امین الله دیگه، امانت دارید. هر یه الله و هر یه یا علی و یا حسین و یا فاطمه و هر یه قطره اشکی که ریختی امانت داره، حساب داره، حواسش هست، خبر داره. تو دلت یه وقتی یه چیزی زمزمه کرد، یه توسلی، یه صدایی زد، یه نالهی کرد. داستانهایی که تو این زمینه هست الا ماشاءالله انقدر زیاده که نمیشه گفت. یکی رو فقط میخوام، شب جمعه است، ماه شعبان، ایام میلاد ابوعبدالله، ماه رحمت دیگه. شما ببینید کشتی نجات، ماه شعبان و فلک جاریه، میلاد ابوعبدالله، میلاد امام سجاد، میلاد امام زمان، هرچی کشتی نجات بوده خدا توی ماه متولد کرد و اسباب رحمت و رضوان. یه داستانی اینو عرض بکنم و این داستانم تقدیم باشه به روح همه اموات، خصوصا آشخان و کلاه دوزان، و انشالله که حالی که شما از این داستان پیدا میکنید این حال خوش معنوی سروری بشه و هدیه بشه به روح این مادر عزیز و بزرگوار. و انشالله کربلا امشب جمعه ایشون مهمان ابوعبدالله باشه در این شب رحمت، در این ایام میلاد ابوعبدالله. گفت که مرحوم آیت الله هزار جریبی از علمای نجف بود، شاگرد مرحوم وحید بهبهانی بود. داستان رو خوب دل بدین، داستان جالب. ببینید امانتداری را، ببینید کیان اینا، امین الله شوخی نیست، کلکی نیست، گم نمیشه چیز پیش اینا، چی گم نمیشه، حواسشون به همه چی هست و فلک جاری است و موجب نجاته و موجب امانه. همه اینا رو لحاظ کنید تو این قضیه. گفت که ما یه روز سر درس، البته درسشون در کربلا بود، مرحوم وحید بهبهانی، اخباری ها فضای نجف و کربلا رو پر کرده بودن، وحید بهبهانی رفت در کربلا و ایشون فضای اخباریگری رو برگردون، ایشون اصول رو زنده کرد، علم اصول رو زنده کرد. در کربلا ایشون ساکن بود، خیلی هم محل اعتنا بود، یعنی از مخالفینشون که از اخباری ها بودن مثل مرحوم صاحب حدائق وصیت کردن که بر جنازه ما وحید بهبهانی نماز بخونه، با اینکه کامل مخالف ایشون بود، زبان ایشون هم باز بود در علیه اخباری ها، ولی انقدر اعتقاد داشتن به ایشون. مرحوم آیت الله هزار جریبی از علما از شاگردان ایشون بود. گویا روز درس تمام شد، یه آقای اومد بعد درس، یه کیسه دستش بود، یه کلاه خاصی که میخورد به همین سمت قفقاز و همین طرفای شوروی و اینا، که حالا ان شاء الله خدا این قضایی ها رو هم ختمه به خیر کنه و این جنگ و این آوارگی این مردم رو در روسیه و اوکراین که ماجرای کنان پیش اومده و هرچی که خیر شیعه است و مسلمینه انشالله رقم بخوره در نتیجه این قضایی ها. مال اون سمت ها بود، از سیماش مشخص بود از اون سمت اومد، تیپش به اونجا بود. گفت که حاجا اینا طلا و جواهرات رو آوردم تقدیم شما کنه، هر جور که میخواید مصرف کنید. به وحید بهبهانی گفت، گفت ولی آجام این داستان داره، میخوام داستان برای شما بگم که جلوی شاگردانشون تعریف کرد و مرحوم هزار جریبی رو اونجا نقل کرده، همونجا شنیده و تو کتاب بود. گفت من جوانی بودم اهل شیروان و قرار شد برای کار برم قفقاز، اون موقع فضای کار اون طرف بهتر، رفتم قفقاز و اونجا تو بازار دکانی گرفتم، حجره گرفتم، مشغول کار شدم. یکی از این حجره های نزدیک ما دختری بود، صاحب مغازه دختری داشت، من دیدمش و دلم رفت، خوشم بود و راه افتادم دنبال این دختر و خونش رو پیدا کردم و رفتم برای خواستگاری. منم مسلمان بودم، اهل شیروان، در خواستگاری لو ندادم که من مسلمانم. اینا گفتن که اهل ایرانی و اینا، اگر میخوای به دختر ما ازدواج کنی شرطش اینه که مسلمون نباشی. مسلمون که نیستی. گفتم من موندم چی بگم، اگه میگفتم مسلمونم دختر از دست میدادم، اینا ضد مسلمین و اینا بودن. گفت با خودم گفتم که حالا اینجا به اینا میگم مسلمون نیستم، بعد حالا میرم تو خلوت کارامو ادامه میدم. به اینا گفتم نه من مسلمون نیستم. اینا هم خیلی غلیظ و شدید گفتن که اگه مسلمون باشی بعدم فهمیده بشه پدرتو در میاری، نه من مسلمون باشی. گفتم نه من مسلمون نیستم. با این ازدواج کردم و دیگه مجبور شدم نماز و روزه و همه چی رو گذاشتم کنار، و چون داداشاش اگه میفهمیدن پدر منو در میوردن. مدت ها گذشت و دیگه هیچی از اسلام من یادم نمونده بود. مدتی گذشت، چند وقتی، چند سالی، و یه شبی به خودم گفتم که چیکار کردی با خودت، چی گیرت اومد، به دختر رسیدی، همه چی رو دست برداشتی، ارزش داشت. با خودم نفس لوامه کلنجار رفتم و گفتم برگردم. بعد دیدم هیچ یادم نموند از نماز و روزه و مناسک و اینها، نه عالمی نه ارتباطی. گفتم چه بکنم؟ دیدم از اسلام چیزی برام نمونده. گفتم از اسلام فقط امام حسینش برام مونده. گفتم چیکار میکنم؟ گفتم من همینقدرش میدونم، اون سفینه نجات دیگه، الفلک الجاریه فندو ججل قامره، کشتی نجات. من یه وقتایی تو خلوت میشینم روزه هایی که بچگی تو ذهنم مونده با خودم مرور میکنم و دیگه حالا توسلی و گریه ای و همینقدر بیشترش دیگه دستمونو بگیر. گو شب ها میشستم در خلوت و مرور این روزه ها و عشق میریختم. یه شبی خانومم اومد در رو وا کردید، من نشستم دارم با خودم چیزی میگم گریه میکنم. گفت چته؟ من تو رو زیر نظر دارم، چند وقت میای اینجا میشینی خلوت میکنی، هی گریه میکنی، چیزی شده؟ پولتو خوردن؟ مشکل داری؟ مریضی؟ کسی از دست دادی؟ گفت دیدم که دیگه راه در رو ندارم، باید بسش توضیح بدم. گفتم حقیقتش اینه، من مسلمان بودم به خاطر تو دست برداشتم، تو این چند سال همه چی یادم رفته. اینجا هم که نشستم اینا که با خودم مرور میکنم روزه امام حسین میکنم. گفت امام حسین که برام توضیح بده؟ گفت گفتم پیغمبر ما دختری داشت، دختر و پسری داشت، پسرش اینطور شد و در کربلا اونجور کشتن و دیدم اشک و هم جاری شد. گفت یه کاری کن، شبها بیا اینجا بشینیم با هم دیگه، تو برای من تعریف کن، دوتایی گریه کن، من خوشم اومد از این امام حسین شما. چیه که عاشقش نشه؟ گفت مدتی گذشت. گفت ببین الان منم مسلمون مثل تو به حساب میام، برادرهای منم که اینجا رو نمیذارن و ما هم که اینجا عالمی کسی نده، تو هم که میگی قبر این امام حسین کربلاست، بیا زندگی اونو بفروشیم بریم کربلا زندگی کنیم، اونجا عالم هم هست، دینمونو میپرسیم، نماز و روزمون هم یاد میگیریم، منم مثل تو کنار تو. گفت شروع کردیم فروختن اجناسمون، زنم سرطان گرفت بعد مدتی از دنیا رفت، ما هم جنسا رو فروخته بودیم آماده رفتن. برادرش جمع شدن به آداب مسیحیت اینو دفن کردن با لباس و هرچی هم طلا و جواهرات داشت باهاش تو قبر دفن کردن. و من خیلی دلم شکست، ما با این دختر آماده شده بودیم بریم کربلا زندگی کنیم، از دنیا رفت، به آداب مسیحیت دفنش کردن. لا لا لا. گفت که شبی که اینو دفنش کردن من گفتم میرم قبرشو میشکافم، جنازه‌شو برمی‌دارم، با سواری به هر نحوی شده جنازه رو میرسونم کربلا و خودم همونجا ساکن میشم، پولم که دستم. وایسادم شب قبرستون خلوت شد و همه رفتن و قبرم که نشون کرده بودم قشنگم میدونستم کدوم قبره، شکافتم رفتم پایین باز کردم، دیدم به جای همسرم یه مردی سیبیل از بناگوش در رفته، قیافه قیافه زمخت، از وحشت قش کردم. همین که قش کردم همسرم رو دیدم، گفتم مگه تو رو اینجا دفن نکردن؟ گفت چرا؟ گفتم پس این کیه؟ گفت این یکی از عشار بیرون نجفه. گفتم یعنی چی؟ گفت یه گمرکی بوده بیرون نجف، رشوه میگرفته مردم جنسا رو رد کنه. گفت این اینجا چی کار میکنه؟ گفت امروز که منو اینجا دفن کردن همین ساعت اینو تو صحن ابو عبدالله زیر ساعت دفن کردن، همون لحظه جنازه اینو به جنازه من جابجا کردن، من الان زیر ساعت سه تا قبر جلوتر به فلان نشانی اونجا دفنم، اینم اسمش فلانی. رو من دیگه سر از پا نشناختم. رفتم کربلا، اومدم حرم امام حسین و به اینا گفتم که آقا فلان روز فلان ساعت فلان آقا با این ویژگی‌ها اینجا دفن کردن. گفتن آره، تو چی کار داری؟ گفتم قبر رو بهش گفت. گفتن نمیشه. گفت من دارم رو حساب حرف میزنم، من که نمیشناختم اینا، اینجا تو این قبر همسر من دفنه. گفتن نمیشه. کلی این ور اونور صحبت کردم، مجوز گرفتم، قبر رو شکافتم، دیدم همسرم با همون مشخصات، با همون طلا و جواهراتی که تو قبر گذاشته بودن همونجاست. الان هم طلا و جواهرات اینه، آوردم تقدیم شما آقای وحید بهبهانی، هر کار میخوای با این طلا و جواهرات بکن. اینم قبر زن منه که یه رکعت نماز نخونده فقط شبا. من گفتم حسین، اونم گریه کرد. شوق دیدن کربلا رو داشت. ابو عبدالله تو سهر دفنش کرد. میشه این هاش خانومی که 50 سال 60 سال نمیدونم از بچگی یا حسین گفت یا علی گفت، مجلس روزهش ترک نشد، کربلا رفت، ناله زد، این بچه ها رو با عشق امام حسین و اهل بیت شیر داد، بچه ها رو بزرگ کرد. شما باورتون میشه ابا عبدالله محل نزاره؟ میشه این اهل بیت عنایت نکنه؟ ماه شعبانه، اولی ماه شعبانیه که این هاش خانم دستشون از دنیا کوتاه و اولین میلاد ابا عبدالله و اولین شب جمعه، و شما باورتون میشه این ارباب پذیرایی نکنه؟ میشه همچین چیزی در منطقه شما میگنجه؟ اون آقایی که علما گفتن اصلا علی اصغر رو که سر دست گرفت کلن بهانه بود، فقط میخواست یه دلی تکون بخوره بهونه پیدا کنه برای شفاعت. این آقایی که اینطور دنبال بهانه میگشت، میشه کسی که یا اون حسین گفته بیمحلی کنه، عنایت نکنه، توجه نکنه؟ اومدن ظهر عاشورا گفتن یا ابا عبدالله ما فهمیدیم این جنگ جنگی نیست که بخوایم روبروی شما بایستیم، شما برحق از لشکر دشمن. فرمود خب حالا میخواییم چیکار کنیم؟ گفتن که ما میخواییم بریم، ما که نمیتونیم روبروی لشکر مجهز بایستیم پشته بشیم. ببینید امام حسین چی فهم؟ رحمتن للعالمی یعنی همین دیگه، رحمت الله الواسعه یعنی همین دیگه. ماه شعبان و شب جمعه و میلادش و رحمت واسعه و نفرمود بدم اومد خوشم نیومد حالم ازتون به هم میخوره نفرین بکنه، فرمود میخواید برید برید، فقط با مرکب تیز رو برید، چون من چند دقیقه دیگه میخوام بگم هل من ناصر ینصرنی، اونجا اگر صدام به گوش شما برسه اجابت نکنید دیگه خلود در جهنم پیدا میکنید، من نمیتونم شفاعت کنم، زودتر برید صدام به گوشتون نرسه بعدن بتونم یک کاری براتون بکنم، ترسم که شفاعت کنم از قاتل خیش، از بس که کرم داره و آواز است. کی این آقا چه عظمتی داره این ذات مقدس، چه محبتی داره چجور این رحمت واسه اون مسیحی در اون دیر. پناه بر خدا، بعضی روزها سخت خوندنش، چه بکنم یاد شد جامعه تونی ولی هم رفته، من گلیزی بگم روزه رو تمام بکنم. میگه منزل به منزل که این کاروان که حامل رؤوس مقدس بودن از کربلا اینها رو میبردن به شام، منزل به منزل شبها میرسیدن، من واقعا خاک به دهانم بود برقی تمامی. گفت صندوقچه ای داشتن، سر رو به نیزه میزدن، در شهر میچرخوندن، شبها سر رو در صندوق میذاشتن میبستن. پناه بر خدا، من از مادرش فاطمه زهرا عذرخواهی میکنم در این بیت الزهرا. گفت این صندوقچه رو بغل میذاشتن، شب میشستن دور هم قمار میکردن، هم خوری میکردن، سر عزیز زهرا در این صندوق، در اون دیر که راهب بود بعد از کوفه، گفت شب اومدن نزدیک محله ما اینجور که نشستن، من دلم گرفت از کار اینه. اون مسیحی گفت، گفت دیدم که این حالا سر هر کسی هست، این جسارت اینجور تو صندوق میذارن. ببین محبت همینقدر، اصلا این سر اصلا راه افتاده بره همجور شکار بکنه دیگه، کارش اینه. گفتم که این سر امشب به من قرض بدید. گفتن نمیشه. گفت من پول کلانی بهتون میدم. پول کلانی هم داد. گفت سر رو گرفتم یا سار بزدم. گفت از این صندوق در رو بردم، میدم این صورت بارد خون، پر از خون و خاکستر زخمی مجبور. گفت اول شستشو دادم این سر مبارک رو، دیدم یه جذابیت خاصی داره این سر، عجیب دل رو باری میکنه. میگم بهش قسم دادم، گفتم به حق عیسی مسیح قسمت میدم با من حرف بزن ای سر نازنین. اینو مرحوم سید در لحوف نقل کرده این ماجرا، از عجایب قضایی هست که معمولا نقل نمیشه، این در لحوفه، جز وقایع بعد از عاشورا. گفتم به حق عیسی قسمت میدم با من حرف بزن. گفتم به کلام من فرمود که اگه میخوای باید حرف بزنم اول باید مسلمان بشی به جدم مصطفی. گفتم اسلم تو لجده کل مصطفی، به جد مصطفی جده تو حضرت مصطفی نبی ختمی ایمان آوردم، با من حرف بزن. بعد فرمود انا الحسین ابن علی ابن علی الذي قتلوه اجر. حسین ابن علی ابن ابی طالب من رو تشنه کشته. صبح شد و این سر رو بردن و لا اله الا الله، گفت دل من مون پشت این سر، این سری که رفت دل برد از من. به این راهب باید گفت یه شب چند ساعت با این سر بریده بودی، تو نماز شب این سر رو ندیدی، تو سجده هاشو ندیدی، تو روزه هاشو ندیدی، تو حجشو ندیدی، تو دعاشو نشنیدی، اینجور از تو دل برد، دیوونت کرد، عاشقت کرد، شیدات کرد، امان از دل زینب. تو چه میدونی زینب چی کشی؟ از این محبت بگم، از این دلسوزی، از اینی که یه نقطه اگر باشه در این اتصال، این فلک جاریه، این کشتی نجات سوار میکنه میبره، اینجور توجه داره، این محبت، این رحمت بی حد و حصر ابا عبدالله. یه بخشی از این رحمت هم همین بود، لا اله الا الله. انشالله با این روزه آتش بگیریم، انشالله که این آتش بسوزونه هرچی شرک و هرچی که تعلق غیره در وجود ما، آتش بزنه و انشالله ابا عبدالله دستگیری کنه در این ماه شعبان. این کاروان، اهل این کاروان دیگه انگار مدیر و رئیس کاروان اینا که ندارن، این کاروان و اسرا که دارن میرن، که کاروان هم میدونید کاروان ابا عبدالله دو سه شبه که راه افتاده، از روز مبعث این کاروان از مدینه حرکت کرد، کاروان تو راه دیگه داره میره، داره میره مکه و بعدش هم بره سمت کربلا. این کاروان دیگه، زینب که دستش بسته است، امام سجاد سلام الله علیهما، این دو بزرگ هم دست ها بسته و دیگه با این مصیبت و این غم، این بچه های کوچیک و این اهل این کاروان، که از یکی از علما شنیدم فرمود که من محاسبه کردم تو ذهنم، اینطور پارسال شنیدم از یکی از علمای محقق درجه یک قم، فرمود من دیدم آماری که در کربلا بودن به شام که رسیدن 50 تا از این کاروان کم شد، که فهمیدم اینا زن و بچه هایی بودن که تو مسیر از دنیا رفتن و دفن شدن. بسار اینو تو برخی مقاتل دیدم. اون کسی که نیزه‌دار بود، لا اله الا الله، روح همه عزیزان و رفتگان شاد باشه انشالله و از این مجلس روزه فیض داشته باشن، از عنایت ابو عبدالله انشالله فیض داشته باشن. گفت اون کسی که نیزه‌دار بود نیزه رو هم میکرد، برگشت به بقیه گفتش که این نیزه سنگین شده، نیزه ابو عبدالله. گفت این نیزه سنگین شده، حملش میکنم راه نمیره، عجیبه، انگار قفل شده، نمیتونم تکونش بدم. اون یکی گرفتی تکون نمیخوره، اون یکی گرفتی تکون نمیخوره، هر کاری کردن دیدن تکون نمیخوره. از همدیگه پرسند جوابی نداره. گفت برید از رئیس این قافله بپرسید چه کنید، شاید اینا سر در بیارن. گفتن به امام سجاد علیه السلام عرض کردن، گفتن آقا این سر سنگین شده، نیزه تکون نمیخوره، چه کنید؟ فرمود نگاه کنید ببینید سر به کدوم سمته. لا لا هلا. گفتن چطور مگه؟ فرمود نگاه کنید ببینید چشم به کدوم سمته. نگاه کردن دیدن یک گوشه از بیابون چشم زل زده. اینجور که تو ذهنمه، حالا اون مقداری که عرض کردم تو مختر دیدم، اینم تو ذهنمه که گفت گوشه چشم هم عشق بود. دیدم که عشق گوشه چشمش است، گوشه بیابون زل زده این سر نازنین و تکون نمیخوره. گوه آقا چه کنیم؟ امام سجاد فرمود اون گوشه رو هرچه هست برید تا انتها ببینید چه خبره. گفت رفتن دیدن یکی از این بچه ها رو زمین رو با چشمش بچه چه نگه داشت، بچه از این کاروان جا مونده. یا با عبدالله نگاهیم به ما کنید، ما هم جا موندیم یا با عبدالله، ماه رجب تموم شد یا با عبدالله، یه ماه دوباره به زون مونده. خیلی ها بودن رفتن، رجب امسال ندیدن، شعبان امسال ندیدن، انگار رجب ها و شعبان ها بیاد ما نباشیم، بشینن عکسمون به دیوار، همون هم معلوم نیست باشه یا نباشه، یادی بکنن یا نکنن، یاد فلانی به خیر رجب پارسال بود، شعبان پارسال بود. یا با عبدالله لحظه مرگ ما با چشم راهی باشه. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، زنجان در آن نفس که بمیرم میدم جان که رو به روی تو باشم، که رو به روی تو باشم، چه شیرینی داره اون لحظه یه عم سلام دادی بر باب بی کفن، لحظه آخر رو ملکه ای که در درونت شکل گرفته، تو دنیا هر وقت گرفتار می شدی می گفتی یا حسین یا عبدالله، لحظه آخر صداش می زنی سلامش می دی، یه وقت می‌بینی سلام تو میده یعنی فرماین تک تک سلام هایی که دادی جواب داده من عنایت کردم نظر کردم جانم حسین جانم آقا جان فدای اون نگاهت بشم دشمن دیگه لحظه یا آخر نگاهش سمت خیمه ها بود صورت به زمین گذاشته چه کنم از یکی از علما شنیدم در کربلا میفرمود از مادر جز میخوام از شما مؤمنی ناز میخوام جانم به دل شکست از یا باز یکی از علما میفرمود چرا بین قتلگاه و شش گوشه فاصله حالا فکر کردی آره اگه اینجا سر از تن جدا شده چرا جسد اونجا رو زمین افتاده چند قدم فاصله یا صاحب الزمان خدا کنه اینا واقعیت نداشته باشه جلامش دروغه شما باور نکنید با سر بریده رو زمین خودشو کشون سمت
باشن این شب رحمت و مغفرت در کربلا ان شاء الله به برکت این سلام امانتی باشه این سلام در محضر امین الله ابا عبد الله لحظه مرگمون امانت رو به ما برگرد السلام علیک یا ابا عبد الله عليك يا ولي سلام الله يا بدر ما بمين إنه فلا جعله الله آخر لهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم بعظمتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إنك على كل شيء رأي يا عميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسن خدایا بخون بنا ریخت شده یا با عبدالله به مظلومیت با عبدالله به انقطاع و استرار و دل شکسته یا با عبدالله در ظهر آشور فرج آقامون امام زمان برسان قلب نازنین آقامون از ما راضی بفرما عمر ما نوکری حضرتش قرار بده نسل ما نوکران حضرتش قرار بده اموات علما شهدا فقها امام راهل مرحومای مادی همسرشون هاش خانم کلاه دوزا همه اموات این بیت همه اموات این جمع اصائه سر سفره کرم ابا عبدالله در کربلا مهمان بفرما شب اول قبر ابا عبدالله به فریادمان برسان در دنیا برزخ قیامت انشاءالله ما را هم نشین ابا عبدالله و مشمول عنایات و رأفت و رحمت خاصش قرار بده لایی در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما شر ظالمین به خودشون برگردان دشمنان دین قرآن انقلاب بلایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما حاجات حاجتمندان از سایه برآورده بفرما مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما جمیع مسلمی در اقصا نقاط عالم از شر ظالمین مسئول و محفوظ بدار الهی هر آنچه گفتیم و صلاح ما بود آنچه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلام.